پرونده جنایتی به مورد سه نشانه سه قسمی دو کد جنایت جنایتی پرونده جنایتی آغاز میکنند.
ولی به گفته وکیل دفاع، انتقادهای رستم ممجانوف از مخالفان از سوی مفتشان به نوبت گرفته نشد. نوارهای بازنشر کرده و شرحهای نوشته رستم ممجانوف از صفحه فیسبوکی او تازه شدند. در چنین شرایط مستقلانه تصدیق کردن آن که یک سال پیش او چرا بازنشر کرد و چه نوشت غیر ممکن است. عبدالکریم عبدالحمید وکیل دفاع میگوید از بالای قراری دادگاه شکایت برده تا آخر تلاش میکند بی‌گناهی ممجانوف را ثابت کند، اما مقامات در پرونده جنایی نوشتند هرچند رستم ممجانوف اتهام را قبول نکرد ولی دلیل ها گناهکار بودن او را ثابت کرده است. رستم ممجانوف یگانه نفری نیست که برای لایک گذاشتن یا بازنشر مطالب در فیسبوک زندانی می شود. سالهای قبل از ده ها نفر به آن خاطر زندانی شدند که به گفته مقامات در زیر نوار سازمان های ممنوع لایک گذاشتند یا آنها را بازنشر کردند. ولی سازمان های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان برای این کار انتقاد کرده، گفتند حکومت با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی تلاش دارد صدای منتقدان را خاموش کند.
در حاشیه خبرها،
تاجیکستان تقریبا یگانه کشور جهان شد که ام را برای اهالی از 18 ساله بالا حتمی اعلان کرد، در حالی که مقامات از کشور و سازمان های خارجی دریافت واکسینای بیشتر را درخواست کردند، برخورد ساکنان به آن یکسان نیست. گروه واکسینا را یگانه راه رهایی از چنگال بیماری کرونا ویروس میدونند و مردم را به گرفتنش تشویق میکنند. ایده دیگر هنوز دودیلند که خود را ام کنند یا نه. در صحبت با سعیده بابونظرова، مسئول مرکز ایمونوپروفیلاکتیکای وزارت تندرستی تاجیکستان، پرسیدیم که چرا بخشی از مردم از واکسینا میهراسند.
از روی نقشه ملی امروزها در کشور گذراندن ایمونیزاسیای اهالی دوام داده ایستاده است. یا بار دیگر خاطر رسون کردنیم که ما شروع کرده از سنه 20 مارس سال جاری علاقه گذراندن ایمونیزاسیای ضد کرونا ویروس صورت کووید 19 آغاز کرده بودیم و اون طرز هروسی که در بین اهالی دایر به قبول ایمونیزاسیا جای دارد، شاید در بین یک کمی باشد اهالی بعد از گذراندن ایمونیزاسیا یک حرارت بلندی یا که درماندی در جای تزریق مشاهده کرده می شود. اینم حالتی نامطلوب بعد از ایمونیزاسیا می تواند به حساب گرفته شود، چیخلی گفتم خیلی هم کم و از این حساب شاید بعضی اهالی در شبه هستند که در آنها هم همین گناه حالات دیده می شود. لیکن خوشبختانه اون است که ما در بین اهالی ایمونیزاسیا گذرانده ایستادیم یگون حالات های نامطلوب جدی به قید گرفته طول نشده است.
گاهی می گویند که مثلا کارهای تبلیغاتی به طور کافی نیست و مردم نیز در برای واکسینا معلوماتی کافی ندارند، بنابراین بعضی ها دودیله میشه و یا میترسند. شما در این باره چی نظر دارین؟
امروز ها در هر یک مرکز های سلامتی از طرف متخصصان یعنی که کارمندان مؤسسه دولتی تشکر طرز حیات سالم و طبیبان اویلوی همشیروهای اویلوی گردیش خونه به خونه دوام دارد. کارهای فهماندهی حتما رفته ایستاده است و ما بود اگر یکون سوال یکون شبه یکون نفهمی اگر اهالی داشته باشد و یا حتما مراجعت کنند به طبیبان اویلوی منطقوی خدمت رسانی خود و در اونجا سوال های یعنی که پاسخ‌های خودشون را پر را میگیرند.
وقتی که مثلا ساکنان واکسین دریافت میکنند، اون در بدن انسان چگونه کار میکند؟
برای هر یک شخص دو وایه واکسینا پیش بینی شده است. عین حال اهالی یکم وایه واکسینا را قبول کرده ایستاده است و بعد از وارد کردن واکسینا در ارگانیسم آدم مسئولیت کارکار کرده می شود بر ضد کرونا ویروس یعنی که سرایت کووید 19 کارکار کرده می شود. در حالتهای خیلی کم هم باشد حرارت بلندی یا که درمندی در جای تزریق خورده می شود، این حالت ترس نیست، این حالت مقرره است که مدت یک چند ساعت می تواند برطرف شود، گذراند.
گویی می شنویم که مثلا افراد واکسین می گیرند و بعدا بسیار بی‌پروایی میکنن که ما واکسینا گرفتیم و با این بیماری گرفتار نمیشیم. مسئولیت شما با این گونه نفران چی است؟
بعد از گذراندن واکسینا نیست شخصان اهل هر گونه سنی سال باید قاعده های به خطر رعایت کنند، از آن جمله استفاده بردن نقاب یکرده، رعایت نمودن فاصله اجتماعی بین دیگر شخصان و تازگی دستان را باید حتما رعایت کنند که توکی خشونت پیشگیری محافظت کنند از سیرادیابی. میشد در بعضی حالات هایی که خیلی کم هم باشد، بینیوات کم هم باشد، شاید بعد از گذراندن واکسینا سیرادیابد، لیکن فرقت از شخصانی که ایمونیزاسیون نگرفتند، شخصانی که با واکسینا فارغ گرفته شدند، بینیوات بیماری سبک میگذرانند.
دریافت واکسینا برای کیها ممکن است و برای کدام قشر جامعه ممنوع است؟
گذراندن ایمونیزاسیا در آن مورد با تاخیر به قفو مانده می شود، یعنی که اجازه ندوده نمی شود برای گذراندن، در حالتی که شخص یگون بیماری اثر گذرانده ایستاده باشد یا که یگون نمود تبابت را عین حال قبول کرده ایستاده باشد، از طرف دکتر معاینه کرده و با قفو مانده می شود، یعنی که اجازه داده نمی شود عین حال.
بعد از واکسینا گرفتن تا چند مدت تاثیر اون باقی میموند؟
بعد از قبول ایمونیزاسیا شروع کرده از پس از 14 روز ایمونیزاسیا نه کمتر از 6 ماه مسئولیت در بدن انسان کار کرده مسئولیت میموند.
چند روز قبل ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 رسما اعلان کرد که دریافت واکسینا در کشور حتمی است. آیا به نظر شما این از نگاه قانون، از نگاه حقوق تا کجا درست است، حتمی کنندن این؟
شاید که در بین بعضی اهالی کمتر بی‌اهمیتی شد اوید به سرعت یافتن، از این حساب بوسم برای با منفعت آنها حتما گذراندن ایمونیزاسیا برای مونده شد که اهالی پیشگیری کرده شود، اهالی محافظت شده باشد از سرعت یابی کووید، از این حساب ایمونیزاسیا در بین اهالی حتمی شده است.
این حال معرکه دریافت واکسینا زنی در چه حال قرار دارد و چقدر اهالی با دریافت واکسینا فرا گرفته شدند؟
تا به امروز 304039 نفر اهالی با ایمونیزاسیا فرا گرفته شدند و جریان دوام دارد. نخستین گروهی با واکسینا فرا گرفته شدند اینا طبیبان بودند، برای اون که طبیبان اینا تشخیص کردند و اهالی باور کنند که واکسینا در حقیقت واکسینا به خطر است، یگون عریضه های جدی تو با امروز دیده نشده است.
تشکر زیاد. هم صحبت ما سعیده بابا نظرو اپیدمیولوژی تاجیک بودند که با او اطراف دریافت واکسین مبارزه با کووید 19 صحبت داشتیم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کلی 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیشتر منطقه های مرزی افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت حرکت طالبان قرار می گیرد. دوشنبه رسمی چارهای حفظ مرزهایش را تقویت بخشیده در باره وضع کنونی با کشورهای همسایه و مسکو گفتگو دارد. کارشناسان فعالمندی های روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در امر حمایت مرزهای تاجیکستان استثنا نمی کند، اما احتمال تهدیدهای مستقیم از افغانستان را به طور ناروشن بهاگذاری می کنند. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شب چهارم به پنجم ایول شماره ناحیه هایی که حرکت طالبان در مرز با تاجیکستان ضبط کرده است 5 تا زیاد شد. مرزهای بیرونی ولایت بدخشان که همجوار ولایت مختار کویسان بدخشان تاجیکستان می باشد قریب کاملا زیر نظارت طالبان قرار گرفتند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بار دیگر از پناهجویی 1037 نیروی حکومتی افغانستان به کشور خبر داد. در سالهای استقلال بار اول چنین شدت گرفتن وضع در شمال افغانستان و تاثیر مستقیم آن به تاجیکستان مشاهده می شود. این هم در میان اهالی و هم در سطح مقامات جمهوری هراسی را به وجود آورد است که مبادا در برابر خطرهای جهادی و تنهایی بماند. عمر نثار مدیر مرکزی آموزش افغانستان معاصر نگرانی های مقامات دوشنبه را درست می شمارد و می گوید حقیقت آن است که خود طالبان به کشورهای آسیای مرکزی تهدید مستقیم ندارند، اما طوری می دانید آنها به تمام گروه های رادیکالی افغانستان رابطه های شریکی دارند. از این رو استثناء کردن ممکن نیست که این گروه ها می توانند در آینده موضع های را برای وارد شدن به منطقه آسیای مرکزی استفاده ببرند. روز 5 ایول در رابطه با شدت یافتن وضع در مرز تاجیکستان افغانستان، امام علی رحمان جلسه اضطراری شورای امنیت را برگزار کرد. پس از آن تصمیم گرفته شد که برای محافظت مرز با افغانستان 20,000 خدمتچی حربی احتیاطی سفربر کرده شوند. پیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت های ازبکستان و قزاقستان و روسیه گفتگوهای تلفنی انجام داده بود. طبق اظهارات رسمی جانب‌ها اقدام های مشترک و هماهنگسازی همکاری نیروهای امنیتی را بررسی کردند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آمادگی خود را برای حمایت لازم از تاجیکستان هم در شکل دو جانبه و هم در دایره ادکب اظهار کرد. رهبر دفتر مطبوعات سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ولادیمیر زنیدینوف از شرح اقدام‌های منبعده در صورت بد شدن وضع در مرز تاجیکستان افغانستان برای رادیوی آزادی خودداری کرد. همزمان فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در افغانستان زمیر کابولوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس تاکید میکند که کمک‌ها برای تامین امنیت مرز تاجیکستان از روسیه و تاجیکستان طبق نقشه ارائه خواهد شد. تاجیکستان افغانستان در سمت بدخشان 910 کیلومتر مرز دارند. اندری سرینکو کارشناس روس در امور افغانستان فعال شوی روسیه را در مسئله حفظ مرز تاجیکستان افغانستان استثنا نمی کند، بلکه آن را کارزار تبلیغاتی می نامد. احتمال حمایت با ضرورت نشان دادن آمادگی به دفاع از همپیمانهای شما بیشتر ربط داشته باشد، اما فکر نمی کنم که باید در جنگ های واقعی شرکت ورزیم. این حداقل برای امروز امکان پذیر است، تأکید میکند کارشناس. به قبل او نزاع از مرز افغانستان بیرون نخواهد رفت و نیروهای حکومتی این کشور میتوانند در آینده نزدیک، اگرچه از نگاه نظارت نباشد هم از نگاه برابری و توازن نیروها موفق شوند. در مصاحبه با ریا نووستی نماینده حرکت طالبان ذبیح الله مجاهد نیز درباره کفالت تامین امنیت مرزهای تاجیکستان اظهار نظر کرد و تاجیکستان را یک کشور دوست نامید و اطمینان داد که هیچ دخالتی از جانب حرکت نخواهد بود. پرویز مولاجانوف سیاست شناس مستقل از تاجیکستان گفت کشورهای همسایه از آن نگرانند که اکثری آنهایی که بدخشان، تخار و کندوز را نظارت میکنند نه تنها طالبان بلکه نمایندگان گروه های تروریستی بین المللی میباشند که از مرز پاکستان در سالهای 2014-2015 به شمال انتقال داده شدند. پیدایش حرکت طالبان در شمال افغانستان در سالهای اخیر خاصیت سیستموی پیدا کرد. تقریبا هر بار با نیروهای دولتی موثر میشد که منطقه های سرحدی را از رادیکال ها آزاد کنند، اما این بار طالبان موفق شدند که نقطه های مرزی را نیز ضبط کنند که به گفته کارشناسان میتواند برای بیرون راندن آنها دردسرهای اضافی ایجاد کند.
خود نمیدانم چرا با این همه برهمیت من دوست میدارم تو را بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برهمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یار سنگین قلب من سارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را خود نمیدانم چرا دست و دل جان میکنن ایار سنگین قلب من زارم نکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را
دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید من محمود جان رحمت‌زاده مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود مهمون امروزه ما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس حالا دانشکده زبان ها داخل شده سال 1987 آن را ختم کرده از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو آدم عالم تاجیکستان اسسر رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کولوب ولایت خرطوم تاسیس داده است حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیمند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمون آزادی و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ با اصالت ملی با سرچشمه های پیدایش ملت اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است مجبور شدم برای خودم برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده ام نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد چی نویگری ها دارد در این کتاب
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است دلیل و مدرک ها معنی پاره های سفول تنگه ها اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاوش های ارکیولوژی تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیهی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را تاریخ را
زایل اینیکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم ما نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه می داشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم، و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو با کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. 2 دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست، کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از اوست روشن میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تو چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود با کروش هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب رو با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. این خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیکی من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیرانسالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامه‌اش را بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینه رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند.